سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. مقام های امنیتی افغانستان گفتند که برای بیرون راندن کامل مخالفین مسلح از غزنی صبح امروز دوشنبه 1000 نیروی کمکی به آن شهر اعزام شده است. متن گزارش است که در لابلای ای برنامه به سمع شما خواهد رسید، یک جا با سایر گزارش ها از مناطق مختلف جهان، ولی نخست از همه توجه کنید به تفصیل خبرها از میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام، وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جنگ غزنی تا کنون حداقل 100 نظامی افغان و حدود 30 غیر نظامی جان باخته است. این در حال است که جنگ غزنی وارد چهارمین روز خود شد. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که پس از شنیدن آخرین تحولات در مورد وضعیت غزنی، دستور اعزام نیروهای بیشتر را به این ولایت داده است. از جانب دیگر طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت که در حال حاضر عملیات تصفیوی در غزنی جریان دارد و تا 24 ساعت آینده وضعیت این شهر به گفته او تغییر قابل ملاحظه خواهد کرد. مقام های افغان گفتند که رهبری نیروهای کمکی به دوش لویدریستیز اردو، معین ارشد امنیتی وزارت داخله و معاون ریاست امنیتی ملی افغانستان می باشد. اما زبیولا مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، در صفحه تویتر خود ادعا کرده که هیچ نیروی دولتی به شهر غزنی نرسیده و راه‌های 4 سمت شهر بر روی عبور و مرور مسدود است. در همین حال سازمان‌های بین المللی گفتند که مردم شهر غزنی با قطع برق، کمبود آب، مواد خوراکی و خدمات صحی مواجهان. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا گفته که به دلیل تبدیل شدن غزنی به میدان نبرد، مسئولیت جانی مردم با خطر مواجه می باشد. در همین حال کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که هنگام توقف نبرد در غزنی، این سازمان توانسته که کمک‌های اضطراری صحی و تل را به شفاخانه ولایتی غزنی برساند. مقام‌های امنیتی ولایت تخار تایید کردند که طالبان با حمله بر کمیساری بندر آی خانم 12 پلیس سرحدی را کشته و بندر آی خانم را تش زدند. خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این رویداد پس از نیمه شب گذشته رخ داد. بندر آی خانم در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار موقع دارد. با گفته مقام‌های محلی طالبان اسلحه و تجهیزات پلیس کمیساری بندر آی خانم را نیز با خود بردند. شورای ولایتی تخار مقام‌های امنیتی این ولایت را به ناتوانی در تامین امنیت متهم کردند. دیدبان حقوق بشر خواستار آغاز تحقیقات بین المللی در مورد سرکوب خشونت‌آمیز یک تحصن اسلامگرایان مصری در سال 2013 شد. این تحصن که توسط حامیان محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر در قاهره را اندازی شده بود، توسط نیروهای امنیتی مصر سرکوب گردید که در نتیجه آن حدود 600 نفر کشته شد. دیدبان حقوق بشر که یک سازمان بین المللی حامی حقوق بشر می باشد، امروز گفت که مقام‌های مصری تا کنون در انجام تحقیق در مورد این رویداد ناکام بوده و تا هنوز حتی یک عضو نیروهای امنیتی مصر به خاطر سرکوب حامیان آقای مرسی و اخوان المسلمین در میدان رابعه العدویه قاهره مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته است. دیدبان حقوق بشر این سرکوب حامیان آقای مرسی را قتل عام خواند و گفت که مقام‌های مصری کوشیدند تا عاملین این رویداد را از پیگرد قانونی محافظت کنند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران هر گونه مذاکرات مستقیم کشورش را با ایالات متحده منع کرد. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون می‌شنویم.
رهبر ایران افزود که ایالات متحده به تعهدات خود در مذاکرات وفادار باقی نمی‌ماند و به گفته وی امریکا در مذاکرات تعهدات میانتهی می دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ماه گذشته میلادی گفته بود که کشورش آماده است بدون هر گونه پیش شرط با مقامات ایرانی مذاکره کند. با ادامه بدتر شدن وضعیت اقتصادی ایران پس از وضع مجدد تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران، آقای خامنه‌ای امروز دوشنبه همچنین گفت که سوی مدیریت اقتصادی ایران را بیشتر از این تعزیرات متضرر ساخته است. رهبر ایران همچنین خواستار مجازات مقام‌های مفسد این کشور شد که به گفته او در سقوط ارزش ریال واحد پولی آن کشور دست داشتند.
پارلمان جدید پاکستان امروز برای نخستین بار پس از انتخابات پارلمانی ماه گذشته در این کشور تشکیل جلسه داد. جزئیات بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی می‌شنویم.
342 قانونگذار پاکستانی امروز دوشنبه در یک محفل کوتاه حلف وفاداری یاد کردند. رئیس و معاون پارلمان پاکستان به روز چهارشنبه انتخاب خواهند شد و سپس به روز پنجشنبه رای گیری در مورد تعیین صدر اعظم پاکستان آغاز می شود. حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان برنده بیشترین کرسی های پارلمانی است، اما این حزب نتوانسته تا کنون اکثریت لازم را برای تشکیل حکومت به دست آورد. بنابراین باید به ایجاد حکومت ائتلافی تن دهد. انتظار می رود عمران خان 65 ساله به حیث صدر اعظم آینده پاکستان انتخاب شود. محفل حلف وفاداری صدر اعظم آینده پاکستان به روز شنبه در نظر گرفته شده است. فؤاد چودری، سخنگوی حزب تحریک انصاف پاکستان گفته بود این حزب در حال حاضر حمایت 180 عضو پارلمان را برای تشکیل حکومت ائتلافی به دست آورده است.
بیجینگ امروز این ادعای یک هیئت ملل متحد را رد کرد که چین حدود 1 میلیون مسلمان اویغور را در یک محل مشابه به یک بازداشتگاه بزرگ در ولایت سینکیانگ آن کشور نگه داشته است. هولیان، یک مقام کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، گفت که مقام ها در ولایت سینکیانگ از حقوق کامل تمام شهروندان چین به گونه یکسان محافظت می کنند. به گفته این مقام چینایی، آنان که در سینکیانگ توسط تندروان دینی فریب داده می شوند، از طریق برنامه های اسکان مجدد و آموزش مجدد کمک می شوند. این مقام چینایی همچنین ادعای غیر اسلامی ساختن این ولایت مسلمان نشین چین را رد کرد. و کوریای شمالی و کوریای جنوبی امروز روی طرح ملاقات رهبران دو کشور در ماه آینده میلادی به توافق رسیدند. بر بنیاد این توافق قرار است مون جای این، رئیس جمهور کوریای جنوبی، به خاطر ملاقات با کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، در ماه سپتامبر به پیونگ یانگ برود. این سومین ملاقات رهبران دو کوریا در سال جاری میلادی خواهد بود. تاکنون تاریخ دقیق و اجندای ملاقات ماه سپتامبر رهبران دو کوریا اعلام نشده، اما گمان می رود در این دیدار مون و کیم روی صدور اعلامیه صلح بین دو کوریا و راه اندازی پروژه های مشترک اقتصادی و زیربنایی بحث کنند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، امروز دوشنبه 22 اسد سال 1397 خورشیدی بود. من قدیر مشرف هستم، همراه با همکارانم نسرین محمود عزیزی و انجینر برنامه، در متباقی 20 دقیقه ای برنامه شامگاهی در خدمت شما هستیم. نخستین گزارشی برنامه ما: هواداران شماری از افراد حذف شده از فهرست نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی افغانستان در روزی دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات آن کشور و برخی از دفاتر ولایتی این کمیسیون را بستند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که بستن دروازه این کمیسیون بازی با پروسه ملی انتخابات است. سمسا مسیرت گزارش می دهد.
ده ها تن از هواداران مولوی ترخیل محمدی، حاجی شیرعلی احمدزی، محمد اکبر استانکزی و محمد قیس حسن، اعضای برحال ولسی جرگه افغانستان و زرداد فریادی، روز دوشنبه در مقابل دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعتراض کردند. این اعتراض کنندگان در واکنش به تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد حذف نام این افراد از فهرست نهایی نامزدان ولسی جرگه دروازه دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را در کابل بستند و در مقابل این کمیسیون خیمه تحصن برپا کردند. در نزدیکی تجمع این اعتراض کنندگان یک انفجار انتحاری نیز رخ داد که منجر به کشته شدن یک پلیس و مجروح شدن یک فرد ملکی گردید. آنان خواستار درج دوباره نام افراد مورد نظرشان در فهرست نامزدان ولسی جرگه اند و تاکید میکنند تا زمانی که خواستشان پذیرفته نشود به اعتراض خود ادامه خواهند داد. نور احمد ترخیل، یکی از هواداران مولوی ترخیل محمدی، گفت:
برای ما این سوال پیدا شده. مولوی ترخیل به همه دنیا معلوم است. اگر کسی شکایت و اعتراض دارد مهربانی کند، وی حاضر و آماده است. وقتی که این موضوع نیست، با مولوی ترخیل چرا خیانت سیاسی می شود؟
افراد حذف شده از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه در میان هوادارانشان حضور داشتند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان روز شنبه با نشر فهرست نهایی نامزدان ولسی جرگه اعلام کرد که اسامی 35 تن را از فهرست نهایی حذف کرده است. این افراد به اتهام ارتباط با گروه‌های مسلح غیرمسئول، غصب زمین، محکومیت از سوی محاکم و یا نقض حقوق بشر از فهرست نهایی نامزدان ولسی جرگه حذف شده اند. آنچه که اکثریت نامزدان حذف شده رد می کنند. محمد قیس حسن عضو برحال ولسی جرگه که نام وی از فهرست نامزدان ولسی جرگه برای انتخابات آینده حذف شده، روز شنبه در میان هوادارانش در مقابل کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که اتهامات وارد شده به آنان ثابت نگردیده است.
رئیس صاحب جمهور، شما یک کمیسیون را تعیین کنید از لوی سورنوالی، استر محکمه امنیت ملی، از پلیس ملی و ارگان‌های محل، که خدای نخواسته بر ما اندکترین کدام اسناد یا دلیل، حتی اسناد نه بلکه فقط دلیل یا کدام سخن باشد. ما حاضر هستیم به محکمه بریم و زندانی شویم.
همچنان هواداران فوزی کوفی عضو برحال ولسی جرگه و فرد حذف شده از فهرست نهایی نامزدان ولسی جرگه دروازه ولایتی دفتر کمیسیون مستقل انتخابات را در بدخشان افغانستان بستند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز تایید کرد که شماره از معترضین در کنار بستن دروازه دفتر مرکزی کمیسیون در کابل، برخی از دفاتر ولایتی این کمیسیون را نیز بستند. گلاجان عبدالبدی سیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در واکنش به این اقدام گفت که اعتراض حق مدنی شهروندان است، اما نباید در امور کاری آنان مشکل ایجاد کنند. آقای سیاد از نهادهای امنیتی خواست تا در تامین امنیت دفاتر کمیسیون انتخابات کمک کنند.
افغانستان دی ملی وحدت دی حکومت،
از حکومت وحدت ملی، از امنیت ملی، همین گونه از شورای امنیت و تمام ارگانهای امنیتی خواهش جدی ما این است که به امنیت کمیسیون توجه جدی کنند. آن ادم معترضین که اعتراض دارن، حق اعتراض آنان از نظر قانونی محفوظ است، اما در چوکات قانون. سرکشی از قانون را قانون به هیچ کس اجازه نمیدهد.
قانون جواز نورگی.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که تا ناوقت روز دوشنبه فهرست نهایی نامزدان ولسی جرگه در صفحات اینترنتی این کمیسیون نشر خواهد شد. او در ادامه افزود که این کمیسیون آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی دارد و از شرکای این پروسه خواست تا متوجه مسئولیت‌های خود باشند. در همین حال دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما روز دوشنبه از پیشرفت‌های اخیر در راستای انتخابات پارلمانی افغانستان استقبال کرد. تدامچی آماماتو، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، گفته است که نهادهای موظف و برگزاری انتخابات نشان دادند که توانمندی پاسخ به انتقادهای سازنده را دارند. اما آقای آماماتو افزوده است که این نهادها نیازمند پشتیبانی همه دستاندارکاران روند انتخاباتند. در اعلامیه پخش شده از سوی یونما به مسدود شدن دروازه کمیسیون انتخابات از سوی معترضین اشاره نشده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقام‌های امنیتی افغانستان گفتند برای بیرون راندن کامل مخالفین مسلح از شهر غزنی صبح روز دوشنبه 1000 نیروی کمکی به آن شهر اعزام شده است. وزیر دفاع افغانستان تایید کرد که آمار تلفات نیروهای امنیتی افغان در جنگ‌های غزنی به 100 نفر رسیده است. از سوی هم شماری از باشندگان محل به صدای آمریکا گفتند که امروز دوشنبه نسبت به روزهای گذشته صدای تیراندازی کمتر شنیده می‌شد و افراد طالبان نیز در شهر کمتر به چشم می‌خوردند. ظفر بومیانی در رابطه گزارش می‌دهد.
همزمان با چهارمین روز نبرد در غزنی، رئیس جمهور افغانستان دستور اعزام نیروهای اضافی حمایوی را به غزنی داده است. وزیران دفاع و داخلی افغانستان پس از چاشت امروز دوشنبه در مورد آخرین وضعیت امنیتی در غزنی به خبرنگاران معلومات دادند و با اشاره به اعزام بیش از 1000 نیروی کمکی به این ولایت بر بهبود وضعیت امنیتی غزنی تاکید کردند. جنرال طارق‌شاه بهرامی، وزیر دفاع افغانستان، گفت که در جریان نبرد 4 روزه در غزنی تلفات به طرفین درگیر و افراد ملکی وارد شده است.
در حدود ممکن 100 نفر نیروهای امنیتی و دفاعی تلفات داشته باشه. هنوز ارقام دقیق گفته نمیتونیم، در حدود همین تعداد و ممکن در حدود 20 تا 30 نفر مردمای بیگناه و بی دفاع ما ملکی هم باشه. ارقام دقیقی که از دشمن طی همین 4 روز جنگ به دست آمده 194 نفر دشمن به شمول 12 نفر قمانداران کلیدی از اونا که ادبای خارجی هم در اونا شامل پاکستانی و عرب و چچین شامل است کشته شده و 147 نفر از دشمن مجروح شده.
رهبری نیروهای اعزامی کمکی با دوش لویدرستز اردو معین ارشد امنیتی وزارت داخله و معاون ریاست امنیت ملی افغانستان است. جنرال بهرامی افزود که در حال حاضر عملیات تصفیهوی در غزنی جریان دارد و تا 24 ساعت آینده وضعیت این شهر تغییر قابل ملاحظه خواهد کرد. آقای بهرامی گفت که طالبان به شکل حشر قوتهای اضافیشان را فرا خوانده و بر مرکز شهر غزنی حمله کردند که صدمات زیادی بر این شهر وارد کردند. وزیر دفاع افغانستان افزود که قوای هوایی افغان و خارجی نیروهای افغان را در عملیات پاکسازی شهر و تأمین امنیت شاهراه کابل کندهار حمایت می‌کند. وایس احمد برمک وزیر داخلی کشور نیز تایید کرد که 70 پلیس در جریان جنگ غزنی کشته شدند. وزیر داخلی افغانستان افزود
که در تمام 4 گوشه شهر نیروهای نظامی شما و نیروهای امنیتی مکمل جای به جای هستند و وضعیت شهر مکمل زیر کنترل نیروهای امنیتی و نیروهای دفاعی ما شما است.
به گفته آقای برمک جنگجویان طالبان در برخی از منازل مسکونی، مساجد و منابر سنگر گرفته بودند که سبب کندی عملیات پاکسازی شده است. وزیر داخلی افغانستان ادعای طالبان مبنی بر تصرف بالاحصار، محبس و سایر تأسیسات حکومتی را در شهر غزنی رد کرد. از سوی هم شماری از باشندگان شهر غزنی گفتند که از صبح امروز تا کنون صدای تیراندازی در مرکز شهر غزنی کاهش یافته است. احمد الله یکی از باشندگان شهر غزنی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
تهران آرامی از شهر ما نفر دیدیم که شهر امروز آمده او رفتن که دو روز داخل شهر طالبان زیاد بود امروز خیلی کمه یعنی هر صدای حتی از کلاشنکوف شهر ما این دمشنیم فعلا نیز درگیری وجود ندارم من تا همه خبر معلومات دارم که در ریاست امنیتی تا فرقه سازقره تا همه اطراف ترانوالی و تا کلد محسوس کنیم مزاق دولتی هست.
همچنان وزیر دفاع افغانستان ادعای طالبان مبنی بر دستگیری چندین نیروی کماندو را رد کرده گفت که حدود 50 تن از نیروهای کماندو در ولسوالی اجرستان غزنی پس از حمله طالبان در ولایت همجوار از جمله ولسوالی میرامور دایکندی عقب نشینی کردند. اما ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در صفحه تویتر خود ادعا کرده است که هیچ نیروی دولتی به شهر غزنی نرسیده و راه‌های 4 سمت شهر بر روی عبور و مرور مسدود است. آقای مجاهد ادعای کنترل کامل شهر غزنی توسط نیروهای امنیتی افغان را رد کرده است. از سوی هم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفته است که هنگام توقف نبردها در غزنی این اداره توانسته است که کمک‌های اضطراری صحی و تل را به شفاخانه ولایتی غزنی برساند. این کمیته در صفحه تویترش گفته است که این کمک‌های اضطراری شامل مواد پانسمان، داروهای داخل وریدی و ادویه خوراکی است که برای 100 تن کفایت می‌کند. با این حال دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا با توجه به کمبود عرضه خدمات صحی، قطع شبکه‌های مخابراتی و نبود برق که سبب متأثر شدن 270,000 شهروند غزنی در تأمین آب شده، از وخامت اوضاع بشری در آن شهر خبر داده است.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
تنها با دو قطره واکسین پولیو شنونده های عزیز شما میتونن کودکان زیر سن 5 سالتان از ابتلا به بیماری پولیو که یک بیماری فلج کننده لا علاج است محافظه بکنن و وقایه بکنن. در افغانستان نخستین بانوی که توانسته ماستری یا فوق لیسانسش را در علوم نظامی به دست بیاره میگوید که حکومت به توانایی های بانوان افغان بی‌باور است. گلفروز ابتکار که به تازگی از اکادمی پلیس در روسیه فارغ شده میگوید حضور کمرنگ بانوان در صفوف پلیس باعث عدم تطبیق قوانین و در نهایت پوشیده باقی ماندن خیلی از جرایم شده که زنان پلیس باید آن را پیگیری کنند. حسیب مودودی در مورد گزارش تهیه کرده است.
گلفروز ابتکار را در رستوران در غرب شهر کابل ملاقات کردم. او نخستین بانوی است که پس از سقوط رژیم طالبان ماستریش را در علوم نظامی به دست آورده است. بانو ابتکار رای حل تطبیق قوانین را در افزایش شمار زنان در پلیس می داند.
خانم ها در بخش های اداری، در بخش های تحقیقی، در بخش های کادر و نیاز هست، ضرورت هست و ما امروز از نگاه کمیت یک ایده پیوسته، اما از نگاه کیفیت، یعنی شما فکر کنید که ما هنوز ممکن 2% افراد مسلکی در دستگاه نظامی نداشته باشیم.
گلافروز ابتکار در ولایت دورافتاده دایکندی به دنیا آمده و پس از فراغت از مکتب در رشته ادبیات دری پوهنتون کابل کامیاب شد که آن را نخواند. او ذریعه یک بورسیه تحصیلی به اکادمی پلیس والگاگراد روسیه راه یافت و 7 سال علوم نظامی را فرا گرفت همراه با دانشجویان از 32 کشور جهان. بانو ابتکار میگوید که دولت افغانستان به توانایی های بانوان باورمند نیست.
قبلا خانم های البته بوده که اونا معیارهای رهبری را نداشته، اونا مسلکی نبوده و اونا امو اعتمادی که در حسه مسئولیتشان بوده حفظ نکرده و این باعث شده که امروز رهبری وزارت یا رهبری دولت به توانایی بانوان باورمند نباشه.
این بانو میگوید که خواهرش نیز در اکادمی پلیس والگاگراد درس میخواند و برادرش از اکادمی پلیس کابل فارغ شده است. او میگوید که به عنوان یک سرباز پلیس آماده است که به مردمش خدمت کند.
بعضی از دوستای ما، بعضی از کسانی که همیشه با ما مشاور بودن یا حامی بودن، اونا به این نظر هستند که عدم توجه رهبری دولت به شما، حضور آمریکا در افغانستان و آموزش یا می مدت تحصیل شما در کشور روسیه بودن، اما ما میخوایم واضح بسازم که من یک سرباز پلیس ملی افغانستان هستم، فرزند سرزمین هستم و هیچ وقت به مسائل سیاسی که به نفع کشور ما نباشه نمیپردازم و هیچ موضوع سیاست مربوط ما نمیشن. البته دانش سیاسی خب حق هر فرد است که باید بیاموزه و من نباید قربانی روابط کشورها شم.
در حال حاضر 4% 127,000 پلیس افغانستان را زنان تشکیل می دهند. گلافروز ابتکار می گوید که زنان حضورشان را در پلیس باید تثبیت کنند و نگذارند که دیدگاه های منفی برخی افراد صفوف پلیس را از حضور زنان خالی سازد.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز، چنانی که شما خبر دارین، از زمان انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده تا کنون، مخالفین سیاسی آقای ترامپ همواره حکومت فعلی را به متهم کرده که روسیه تلاش کرده به نحوی از آنها در این انتخابات دست داشته باشه تا بتانه آقای دونالد ترامپ بر کرسی قدرت قرار بگیره. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم از طرفین مخالفین سیاسی خود کم نیاورده و همیش با اظهارات شدید این مداخله را رد کرده، چنانچه در ملاقات اخیرش که با رئیس جمهور روسیه داشت گفت که این موضوع را من با رئیس جمهور در میان گذاشتم و بعدا تصحیح کرد که هیچ دور از امکان نیست که روسیه در این مداخله ها دست نداشته باشند. اما امروز به انتقاداتش علیه تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 و همدستی احتمالی نزدیکان وی با روسها ادامه داد و خواهان ختم این تحقیقات شده است. جزئیات بیشتر در مورد از عزیز الرحمن می‌شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه می گفته بود که او می‌خواهد با هیئت ویژه حقیقت‌یاب صحبت کند که مداخله روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده و همدستی ممکن نزدیکان ترامپ را با آن کشور بررسی میکند.
هیچ کس بیشتر از من خواستار صحبت کردن در این مورد نیست. در حقیقت این کار خلاف خواست وکیلان من است. زیرا وکیلان نمیخواهند در مورد هیچ چیز صحبت کنند. من دوست دارم تا صحبت کنم زیرا ما چیز نادرست انجام ندادیم. هیچ تبانی با روس‌ها وجود ندارد.
اما وکیل مدافع دونالد ترامپ هفته گذشته صحبت با هیئت حقیقت‌یاب را پرمخاطره خواند.
چرا می خواهید که او سوگند یاد کند؟ آیا فکر می کنید که ما احمق هستیم؟ شما می خواهید که او سوگند یاد کند زیرا می خواهید که او را در دام گواهی دروغ گیر کنید؟ ما به شما اجازه این کار را نخواهیم داد.
در موجی از پیام‌های توییتری در پایان هفته گذشته، رئیس جمهور ترامپ تحقیقات در مورد روسیه را مورد انتقاد قرار داد و جف سیشنز، لویترانوال ایالات متحده را یک ترسوی سرسخت و شخص عنوان کرد که به گفته او راه خود را گم کرده است. کلیان کانوی مشاور قصر سفید دیروز در ارتباط با سخنان رئیس جمهور در مورد لوی سارنوال چنین گفت:
فکر میکنم که لوی سارنوال در ارتباط با موضوع تطبیق قانون کار خوب میکند، اما او از موضوع تحقیقات روسیه خود را بیرون کرده است. رئیس جمهور میخواهد تا این تحقیقات در یک زمان معین پایان یابد و مردم آمریکا شاهد نتیجه آن باشند. تا حال هیچ تبانی نزدیکان ترامپ با روسیه ثابت نشده و شما نیز آن را میدانید.
وکیل مدافع دونالد ترامپ گفته است که رئیس جمهور می خواهد که روند تحقیقات در مورد روسیه تا ماه سپتامبر و قبل از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای یا کنگرس خاتمه پیدا کند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز رادیو آشنا، خبرهایی را که از لابلای نشرات شامگاهی و صبحگاهی ایرادیو می شنوند و همچنان گزارش هایی که به سمع شما می رسه در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدا امریکا هم خوانده می توانند. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدا امریکا است و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدا امریکا است. یک سال پس از آنکه راهپیمایی ملی گرایان سفیدپوست در شهر شارتسویل به خشونتگرایی اعضای گروه تفوق طلب، پیام این گروه را روز یک شنبه به شهر واشنگتن دی سی آورده بودند، ولی معترضین مخالف با پیام این گروه نیز راهپیمایی موازی را در این شهر انجام دادند. شرح بیشتر این راهپیمایی را از همکارم لینا روز بمیشنم.
روز یکشنبه در واشنگتن، ده‌ها تن از ملی‌گرایان سفیدپوست که خود را گروه تفوق طلب می‌خواندند در این شهر راهپیمایی کردند.
ما در یک محیط سیاسی که شما سیاه‌پوستان را دارید که گروه ملی پیشرفت سیاه‌پوستان از آنها نمایندگی می‌کند. یهودان را دارید که گروه ADL مبلغشان است و هیچ گروه مبلغی برای سفیدپوستان وجود ندارد و این باید تغییر کند.
طراحان راهپیمایی اجازه حضور حدود 400 مظاهره کننده را در واشنگتن گرفته بودند، ولی تعداد حاضرین کمتر بود. دومین راهپیمایی گروه تفوق طلب یک سال بعد از اولین آن صورت می‌گیرد که در آن سفیدپوستان در شارلوتسویل راهپیمایی کردند. خشونت در راهپیمایی گذشته در حال آغاز شد که یک مرد سفیدپوست متهم به تصادم موترش با جمعیتی از مظاهره کنندگان گردید که در آن یک زن کشته شد. مقامات برای جلوگیری از وقوع واقعه مشابه شارلوتسویل و روز یکشنبه مظاهره کنندگان را از هم جدا ساختند.
هر کس که در این کشور به گردهمایی های از این نوع می نگرد و می گوید که این گردهمایی ها برتری جویان سفید است و فکر میکنیم که مهم است که مردم بیایند و بگویند که این ما نیستیم و این نوع افراد را در کشور خود تحمل نمیکنیم، آنها برگردند به جایی که از آنجا آمدند.
تنش در میان مظاهره کنندگان و فعالینی که از حق خود برای آزادی بیان استفاده میکردند بالا بود. بدون در نظر داشت پیامی که آنها میفرستند، ما آن را نمیپسندیم، ولی همانطوری که ما اینجا هستیم آنها نیز حق دارند اینجا باشند، ولی من با آنچه میگویند موافق نیستم. آن را نمیپسندم، ولی ما و آنها اینجا هستیم و حق آزادی بیان را داریم.
تعداد مظاهره کنندگان گروه تفوق طلب در سال 2018 مغایر انتظار طراحان آن بود و اندک بود. حدود دو دسته از این مظاهره کنندگان که به واشنگتن نیز آمده بودند، سریعاً به دلیل باریدن باران محل را ترک گفتند. رئیس جمهور ترامپ خشونت‌ها در شارلوتسویل در ماه آگوست سال گذشته را محکوم کرد، ولی بخشاً مسئولیت آن را متقبل شده و گفت که خشونت از جوانب مختلف سرچشمه می گرفت. اما امسال رئیس جمهور ترامپ در یک توییت از آمریکایی ها درخواست کرد که قبل از این اعتراض به روز یکشنبه با هم متحد شوند.
خب شنونده های عزیز، با اینجا میرسیم به پایان بخش دوم نشرات شامگاهی رادیو آشنا. توجه شما را به بازپخش نشرات رادیو آشنا معطوف می‌داریم که تا 30 ثانیه دیگر آغاز میشه. من قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشم. شام خوش داشته باشین. پای رادیو هایتون باشین.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.